با درود و شاد باش دوباره به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. مقام های ایالات متحده با تبریک فرارسیدن نوروز بر حمایت آمریکا از مردم ایران تاکید کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در قسمتی از پیام نوروزیش نوشت که ایالات متحده همچنان در کنار زنان شجاع ایران که برای آزادی مبارزه می‌کنند خواهد ایستاد و مقام های جمهوری اسلامی را بابت نادیده گرفتن موازین حقوق بشر پاسخگو می‌کند. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم ابراز امیدواری کرد که نوروز امسال پیام‌آور صلح پایدار و شادکامی برای مردم جهان باشد. آبرام پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم در پیامی ویدئویی گفت که مشتاقانه در انتظار روزی است که مردم ایران حکومتی داشته باشند که برای آنها کار کند. تا آن روز به گفته او ایالات متحده به حمایت از مردم ایران و آرمانشان برای یک ایران آزاد و دموکراتیک ادامه می‌دهد. اما در ایران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزیش از مسائل اقتصادی به عنوان نقطه ضعف اساسی ایران یاد کرد، اما در عین حال اقدام‌های دولت ابراهیم رئیسی در مهار تورم و رشد تولید را خوب دانست.
در مورد شعار سال 1402 که عبارت بود از مهار تورم و رشد تولید، کارهای خوبی انجام گرفت. در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت است از اقتصاد. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
در همین حال ابراهیم رئیسی هم در پیام نوروزی خود از عملکرد اقتصادی دولتش دفاع کرد و مدعی شد تورم در دوران او کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی هم افزایش پیدا کرده. این در حالی است که از سال 1398 به این سو نرخ تورم در ایران همواره بالای 40% بوده و شماری از کارشناس‌های اقتصادی هشدار دادند که امسال ممکن است رقم این نرخ از مرز 50% هم عبور کند. اما در بین چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی نوروز را نمادی از پیوستگی فرهنگی و تاریخی ایرانی‌ها دانست و در پیامی که در حساب‌های رسمی‌اش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، سال پیش رو را سال عملگرایی و کوشش و فداکاری دوچندان نامید. او سالی را که گذشت، سالی پرفراز و نشیب توصیف کرد و گفت که امسال سال همبستگی آنهایی است که دنبال حل مشکلند، نه آنها که بخشی از مشکلند. شهبانو فرای پهلوی هم در پیام نوروزی خود گفت: من در کنار هفت سین نوروزی به یاد سیل زدگان سیستان و بلوچستان هستم که سال نو را در شرایطی نامناسب آغاز می کنند. به یاد شیرزنان و دلیر مردانی که به جرم آزادی خواهی و دادخواهی در بندند و به یاد همه مادرانی که جگرگوشه هایشان را در راه آزادی و سربلندی ایران از دست دادند. اما تشکل‌های کارگری ایران به مصوبه حداقل دستمزد اعتراض کردند. پس از آن که اعلام شد حقوق کارگران در سال جدید 35% افزایش خواهد یافت، برخی تشکل‌های کارگری ایران به این تصمیم اعتراض کردند. به عنوان نمونه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در بیانیه حداقل دستمزد 11 میلیون تومانی را محکوم کرد و نوشت که تنها راه مقابله با این تهاجم به معیشت و زندگی کارگران ایران اتحاد و اعتراض و مقاومت تشکل‌های مستقل است. گروهی دیگر از تشکل‌های کارگری هم همچون سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان هم در اطلاعیه مشترکی تأکید کردند که مبارزه متشکل، هدفمند و برنامه ریزی شده علیه به گفته آنها نظام استثمارگر را یگانه راه پیش روی خود در سال جدید می‌دانند. حداقل حقوق کارگران در سال آینده، یعنی امسال، 11,970,000 تومان خواهد بود و به کارگران متأهل هم مبلغی بابت حق عائله‌مندی پرداخت می‌شود. اما همزمان با هشدار سیل برای 5 استان ایران، سخنگوی صنعت آب از تشدید بارش‌ها در استان‌ها خبر داد. سازمان هواشناسی هم از تداوم بارش باران، برف و وزش باد در نخستین روز فروردین و در 31 استان و ورود 2 سامانه بارشی از روز جمعه تا یک شنبه هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نقشه‌های سازمان هواشناسی نشان می‌دهد بیشتر مناطق ایران در روز نخستین فروردین امروز به جز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و جنوب غرب خوزستان در ساعاتی از روز بارش و وزش باد را تجربه می کنند. بیشترین بارش های چهارشنبه اول فروردین هم برای استان های کردستان، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی است و فردا پنجشنبه جو آرامی در بیشتر مناطق ایران پیش بینی شده است.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر بود که تازه ترین خبرها رو به آگاهی ما رسوند. همچنان همراه برنامه ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا در این روز اول فروردین هستید.
ما همچنون یک هم احتوم شد برچه چنی برچه چنو ای چنو مبون دل برو دل ما ای جور که میبینی زمون سال به سال کهنه و هم شد های بیا که نروزه دنیا دروزه.
از نوروز از سیما بینا میشنیدید، همچنان همراه رادیو فردا هستید. از آرش عزیزی در دقایق گذشته گفتیم، در گفتگویی که با مشکل فنی مواجه شدیم و نشدیم، آرش عزیزی به تازگی کتابی منتشر کرده با عنوان ایرانیان چه میخواهند و کوشید مخاطب غیر ایرانی رو، کتاب به زبان انگلیسی منتشر شده، با واقعیات امروز جامعه ایران و آمال و خواسته های شهروندان ایرانی آشنا بکنه. هومن عسکری گفتگوی نوروزی داشته با آرش عزیزی که دعوت میکنم بار دیگه از ابتدا این گفتگو رو بشنوید.
همین واقعیت که ما این لحظه مشخص سال نو رو جشن میگیریم بخش مهمی از هویت ملی و تمدنی ما هست و برای من به عنوان یک ایرانی که خیلی هویت ملیش براش مهمه همیشه روز خیلی خاصی بوده و در ضمن یک واقعیت نوروز نیستش که یک عید واقعا جهانیه، بخش مهمی از تاریخ بشره، در کشورهای بسیار زیادی جشن گرفته میشه. ببینید که بخش از دیانت بهایی هست، یعنی بهایی های همه سراسر دنیا اون رو به طور خاصی جشن میگیرن و در واقع از دستاوردها و درافزوده‌های فرهنگ ایرانی و ایران شهری به جهان هست. هر سال هر جای دنیا که باشم اون رو همیشه به شیوه های مختلف بزرگ میدارم و جالبه که همسرم که اهل ایران هم نیست و اهل ترکیه است، اون هم خب همیشه هفت‌سین با من درست میکنه و رسم رو دنبال میکنه و بخشای خانوادم هم که ایرانی نیستن همیشه اونها هم همیشه دنبال میکنن این رو.
در یک مصاحبه‌ای که اخیراً انجام دادین بعد از انتشار کتاب جدیدتون به نام What Iranians Want یا ایرانیان چه می‌خواهند، اونجا گفتین که من این رو یک رسالت شخصی می‌دونم که مردم کشورم و آرزوهاشون رو به مردم جهان معرفی کنم. آیا در این معرفی نوروز هم جایی داشته؟
بخصوص در شرایطی که اون کسانی که به نام سفیر ایران به جاهای مختلف میرن در بسیاری موارد اصلا سیاست رسمیشون گونه‌ای هست که عرقی به فرهنگ ایران هم متصل ندارن، یعنی مثلا در بسیاری از نمایشگاه‌های رسمی که از غرفه‌ای که به نام ایران درش هست مثلا جونم اشعار آیت الله خمینی رو میپوشن و اینا به جای اینکه مثلا فرهنگ بسیار غنی ایران رو بخوان معرفی بکنن. و خب فکر می‌کنم برای همین خیلی از ما ایرانی‌ها همیشه سعی می‌کنیم سفیر فرهنگ ایران باشیم و نشون بدیم که ایران به عنوان یک واقعیت تاریخی و به عنوان یک ملت چه دستاوردهای مهمی داشته. و در مورد نوروز هم همینطور هست. و اینکه در ضمن رسمای مختلف نوروز، مثلا فرض کنید همین رسمای مربوط به نوروز، مثلا رسم چهارشنبه سوری که همین الان مثلا من دوستانی داشتن که میپرسیدن راجع بهش، خب فرصتی میشد تا برای اون توضیح بدم. اونم نه فقط حالا به یه شیوه خیلی کلیشه‌ای که مثلا حالا یک چند تا چیز دادم راجع به قدمت رسم بگه، ولی راجع به واقعیت اون و اون واقعیت زیستی که ما در سالهای گذشته داشتیم و به عنوان جایگاهی که داره برای ما در واقع، این که مثلا چطوری مثل یک جشن مثل چهارشنبه سوری در سالهای اخیر خب همیشه یک موسم جشن گرفتم و اینو میشه گفت مقاومت فرهنگی هم بوده علیه جمهوری اسلامی در واقع، یک حکومتی که سعی کرده خب همیشه این اتحاد ملی بین ایرانی ها رو میشه گفت سعی کرده هم بکنه دیگه، کاهش بده بین لد که اون رو یک صدی میبینه در مقابل پیشروی ایدئولوژیکی که داشته علیه این مردم.
خب یکی از ویژگی‌های نوروز نو شدن طبیعت و جشن بهار، و در سال‌های اخیر ما دیدیم که چقدر حساسیت نسبت به مسائل زیست محیطی در میان ایرانیان افزایش پیدا کرده. نمونه‌اش هم واکنش جامعه نسبت به از بین رفتن پیروز، اون یوز ایرانی کوچکی که خیلی توجه‌ها رو جلب کرده بود، یا همین ماه اخیر دیده شدن پرنده هما و انتشار تصاویرش که اون هم با واکنش گسترده‌ای روبرو شد. و من دیدم که شما در کتابتون یک فصل کامل رو هم به پیروز اختصاص دادی.
و برای خودم جالبه که تا الان هم در بسیاری از جاهایی که من راجع به کتاب صحبت کردم، خب یعنی مجامع خارجی و اینها، بسیاری از اونها به همین فصل توجه نشون دادن و گفتن چقدر زیبا واقعا که یک جنبش ملی در یک کشوری میاد اینقدر اهمیت بر محیط زیست قائل میشه. و در طول جنبش هم واقعا ببینیم مثلا در فعالیت حقوق بشری، فعالیت سیاسی علیه حکومت، بارها مسائل زیست محیطی مطرح شدن، حالا به دلیل عمق فاجعه هم در ایران دیگه از بحران آب بگیریم تا مسائل مختلف، و این نکته که به نظرم خیلی مورد توجه دیگران هم بوده.
خب حالا در آستانه این سال جدید به نظر شما اگر از بالا و از بعد تاریخی به ایران نگاه کنیم، کشور به کدوم سمت میره؟
من در این چند سباه اخیر هر وقت از من سوال میشه که وقتی صحبت از این میکنم که شرایط ایران به طور بی سابقه ای بده، بعضیا میگن آیا مثلا از دهه 60 شمسی هم بدتره، دهه‌ای که بالاخره توش پر از اعدام بود، پر از سرکوب بود و اوایل جمهوری اسلامی، و در ضمن خب جنگ ایران عراق وجود داشت و برای همین بسیار از مردم ما در جنگ کشته شدن. به نظر من ولی امروز واقعا شرایط بدتر هم هست، واقعا شرایط نگران کننده ای داریم، شاید درگیر چند بحران هستیم واقعا. اما از سوی دیگه این واقعیت هم وجود داره که ایران اعتقاد به منافع ملی ایران، اعتقاد به اینکه ایران یک هویت قدیمی هست که میتونه روزهای بهتری رو ببینه، به هیچ وجه از بین نرفته، در بین اقشار گسترده‌ای از مردم حضور داره در واقع. و بنابراین به نظر من اون اتفاقی که میتونیم منتظرش باشیم، حالا نه در این سال لزوماً، ولی یک نوع گشایش سیاسی هست که حالا از یک سوی نهایتاً اتفاق میفته، قاعدتاً آدم نمیتونه پیش بینی بکنه، اما این واقعیت که بالاخره ما متوجه این بشیم که در چه شرایط ورته و در چه شرایط بنبستی قرار داریم با سیاست‌هایی که آقای خامنه‌ای دنبال کرده، و یک سوی متفاوتی رو پی بگیریم، من به این امید دارم و به نظرم خیلی از ایرانی‌ها درک درستی دارن از این خطرها و همین باعث شده که بخوان کشورمون رو به سمت دیگری ببرن.
روزهای نوروز وقتیه که خیلی ها آرزو میکنن یا به آرزوهاشون فکر میکنن یا مینویسن. حالا آرش عزیزی در این روزها چه آرزویی داره؟
حالا آرزوها رو که میگن اگر بگیم دیگه برآورده نمیشه، باید که
حالا اونی که میشه گفت رو شما بگید.
آرزوم در رابطه با کشورمون اگه چیز به اصطلاح عمومی تر بگم این هستش که ما واقعا بتونیم اون فوریت بحرانی که ازش صحبت کردم رو متوجه بشیم. به نظر من اگر در سال گذشته، در سال شمسی گذشته، شاهد بسیار اختلافات بسیار بین ایرانیان بودیم، امیدوارم این سال جدید شروع بکنیم به کنار هم آمدن، چون اگر قرار باشه ایران بهتری رو بسازیم طبیعتاً از همکاری بین ایرانیان میاد در واقع، و کسی دیگری از جای دیگری نخواهد آمد تا برای ما این کشور رو بسازه. امیدوارم در واقع این بتونه سال آشتی ملی و وحدت برای نجات و بهبود ایران باشه.
برای حسن ختام این گفتگوی نوروزی اگر ممکنه یک آهنگ انتخاب کن که پخش کنیم.
من خب مثل از ایرانی ها همیشه آهنگای غم انگیز دوست دارم، چون دیگه چیزه، ولی بر همین خب من مثلا هی به فکر سوغاتی هایده بودم، نه حالا به خاطر آرزوهای نوروزی، ولی شاید به این خاطر که اون روح در واقع ایرانی رو که درش آدم میل به یک چیزی رو داره رو خیلی خوب بیان میکنه.